بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 133 صفحه 8 والجزاف لفظتون معربتون معناه الاخذ به کسرتین من غیر تقریب. بحث در رد قول متکلمین داشتیم که عالم رو حادث می دونستن. گفتیم که اگر خداوند مدتی تارک فعل باشد و بعدن فاعل فعل شود، باید یه اتفاقی افتاده باشد که اون حالت ترک به حالت فعل تبدیل شده. اگر اتفاقی نیفتاده باشه، اون حال قبلی یک نواخ ادامه خواهد داشت. در هر فاعلی چنین است که اگر کاری رو انجام نمیداده، حالا میخواد انجام بده، حتما یه اتفاقی افتاده که اون حالت قبلی داره تبدیل میشه به حالت بعدی. سلام. حالا اون اتفاق اراده ایست که کرده یا مصلحتی که موجود نبوده موجود شده یا مانعی که موجود بوده برطرف شده. بالاخره یه امری باید اتفاق بیفته تا اون فاعلی که تارک بوده بشود فاعل. گروهی معتقد بودند که خداوند اراده کرد و با ارادهش از حالت ترک به حالت فعل آمد و اون ترکی که با فعل مساوی بود رها کرد و فعل رو ترجیح داد، اراده کرد و این ترجیح فعل حاصل شد. گروهی هم معتقد بودن که نه، اراده در کار نیست، مصلحتی وجود گرفت یا مانعی مفقود شد و من برطرف شد. گروهی که میگن خداوند اراده کرد، گفتیم گاهی اراده حادث رو مطرح میکنن، گاهی هم اراده قدیم رو. بعضیشون میگن اراده حادثه، بعضی میگن اراده قدیمی. ما در اراده حادث داشتیم بحث میکردیم. در اراده حادث گفتیم باید یه سببی وجود داشته باشد تا این اراده حادث شود. و الا چرا تا حالا حادث نشد؟ حتما یه سببی اتفاق افتاد الان که این اراده حادث به خاطر اون سبب حادث شد. اراده هم حادث، اراده قدیم نیست که بگیم از ازل بوده، الان حادث شده. اگر حادث شده، باید یه عاملی اتفاق افتاده باشد که این رو حادث کرده. عامل حالا یا داعیست یا هر چیزی دیگر، بالاخره باید عاملی باشد. اما گفتیم که در مورد خداوند داعی معنا نداره، نه متکلم ادعا دارد که خداوند با داعی کار میکند، نه فیلسوف ادعا دارد که خداوند با داعی کار میکنه. بنابراین نمیتوان گفت خدا اراده کرد چون این داعی براش پیدا شد. باید دنبال یک عامل دیگر گشت. اگر عامل دیگر پیدا کردیم، خب این اراده رو مستند میکنیم به اون عامل، میگیم چون اون عامل اتفاق افتاد، خدا اراده حادثش حادث شد و اراده کرد که عالم رو خلق کند و خلق کرد. اما اگر عامل دیگه پیدا نکردیم، باید بگوییم که اراده خداوند جزافی است. یعنی همین که خدا علم پیدا کرد به عالم بدون این که مصلحتی باشد یا چیزی دیگر، این اراده براش حاصل شده، عالم رو خلق کرد. اینطوری باید بگیم و این مسلم باطله. کسی برای خدا اراده جزافی قائل نیست. جزاف در کار ما هم پسندیده نیست، تا چه برسه در کار خدا. جزاف یعنی این که ما عالم رو اراده کنیم این زمان واقع شود، در حالی که نه اولویتی برای این زمان است و نه اختصاصی. این میشه جزاف. یعنی کار بدون مناسبت، کار بدون استحقاق، کار بدون اختصاص. کاری که میتوانست در یه وقت دیگر انجام بگیرد بدون اینکه این وقت فعلی اولا باشد یا مختص باشد اون کار رو ما در این وقت انجام بدیم. میشه جدا اینو ما هم انجام نمیدیم تا چرا سخونه. پس یا باید شما که اراده حادث قائلید یا باید برای خدا دایی قائل شدید که نمیتونید قائل بشون هیچ خودتونم قائل نیستید، یا باید بگید که اراده خدا اراده جزافیست، چون راه های دیگر رو نرفتید، نگفتید عالم مصلحت داره، نگفتید عالم مانع داشت حالا مانعش برطرف شده، گروه دیگر این راه رو رفته، شما نرفتید. شمایی که اراده حادثه برای خدا قائلید نگفتید چون مصلحت عالم در این زمانه یا چون مانع عالم در این زمان برداشته شد خدا عالم رو خلق کرد. پس شما یا باید بگید که خداوندی که اراده کرد با دایی اراده کرد یا بیدایی اراده کرد. دایی رو که نمیتونید بگید باید بگید بیدایی اراده کرد. بیدایی اراده کنی میشه جزا. پس راه شما منحصر است یا اینکه برای خدا اراده مسبوقی به دایی قائل بشید یا اراده جزافی قائل بشید و هر دو باطله. پس راه شما باطله. این تمام حرفه ابن سینا. خواجه جزاف رو توضیح میده که جزاف چیست. مثلا
اگر چیز باشه یک هدفی داره ولی هدف رو
ظاهرا فرمایش شما بیرون از بحث ماست. شما دارید برای کار خدا یعنی برای خلق عالم قایتی درست میکنید که ذات خداست، یعنی برای فعل خدا داریم قایت درست میکنیم. ما بحثمون در این نیست که کار خدا قایت داره یا نه، بحث ما در اینه که این کار رو چرا به این زمان اختصاص داد. آیا قایتی که ذاتشه باعث شد؟ اگر ذاتش باعث میشد چرا الان اراده کرد؟ خب دیروز هم که این ذات بود چرا دیروز اراده نشد؟ پریروز هم بود تا ازل هم بود چرا اون وقت اراده نشد؟ اگر منشأ ذات از ازل بود، اگر منشأ چیزی دیگره خب چیز دیگر توضیح بدین چیه؟ شما میگید خدا اراده کرد، اگه مستندش کنید به ذاتش بگید به خاطر ذاتش این اراده رو کرد، چون ذاتش قایت خلق عالم بود اراده کرد. میپرسیم چرا الان اراده کرد؟ ذاتش که از ازل بود. پس اشکال جواب داده نمیشه به این که بگید به خاطر ذاتش بود. به خاطر ذاتش باشه از ازل این ذات رو داشته، اصفاد اراده ازلی میکن. حرف ما اینه که این اراده حادث چرا الان آمد. اصلا تمام حرف ما اینه که چرا الان اراده حادث شد، چرا قبلا نبود؟ عالم خلق شد به خاطر اراده، چون اراده الان آمد عالم هم الان خلق شد. ولی اراده چرا الان آمد؟ شما باید این جواب بدید. نمیتونید مستند کنید به ذات، ولی ذات که از ازل بود نمیتونیم عامل اراده باشه. عامل اراده باید یه چیز حادث باشه. اگر اون چیز حادث رو پیدا کردید اعلام کنید، پیدا نکردید اراده میشه جزافی. خواجه جزاف رو در اینجا توضیح میده. سه تا معنا برای جزاف میکنه، یه معنی لغوی، یه معنی اصطلاحی، یه معنایی هم که ابن سینا در اینجا اراده کرده. پیداست که ابن سینا در اینجا یه اراده خاصی داره، نه معنی اصطلاحی رو اراده کرده نه معنی لغوی رو. یه اصطلاح جدیدی در مورد جزاف داره که در جاهای دیگه نیست. این هر سه رو میخوام معنی کنم. اما معنی اصطلاحی، معنی لغوی، معنی لغوی رو توجه کنم. معنی لغوی اینه که جزاف معرب گزاف، گزاف یعنی یه مشت از گندم مثلا از گندم یا هر چیز دیگه برداشتن بدون تعیین و بدون تقدیر، بدون این که معین کنیم، بدون این که وزن کنیم، هیچ مشخص نیست. همینجا یه مشت از یک مثلا گندمی بر میداریم، این برداشت جزافه، یعنی برداشت بدون تقدیره، یعنی بدون تعیین، بدون وزن، بدون شمارش، اینو بهش میگن گزاف. اما معنی اصطلاحی، معنی اصطلاحی جزاف با عوض دو دو تاست یا یکی. خواجه در شرح تجرید جزاف و عوض رو با واب عطف میگیره، بقیه رو با او عطف میگیره. پیداست که جزاف و عوض رو فرق نمیذاره، دو تا رو یکی میگیره. بین جزاف و عوض از یک طرف و بقیه قایت ها فرق میذاره، همه رو با او عطف میگیره. به اینجا که میشه با واب عطف میگیره، نمیشه که اشتباه کرده خواجه حواسی کن. پیداست که عوض و جزاف رو یکی گرفت. ابن سینا عوض و جزاف رو دوتا میگیره، یکی نمیگیره، اصلا تبیینش فرق میکنه. خواجه در شرح تجرید با ابن سینا در شفا مخالفت داره. اینجا چی؟ اینجا عوض و جزاف رو خواجه یه جوری بیان میکنه که ذاتشون یکیست، اعتبارشون فرق میکنه، هم فرق بینشون قائل میشه، یه جوری به شفا نزدیک میشه، هم ذاتشون یکی میدونه، به تجرید نزدیک میشه. حالا من بیان ابن سینا رو از شفا نقل میکنم، بعد بیان خواجه رو در اینجا میگم. به تجرید هم کار ندارم، چون تجرید بین عوض و جزاف فرق نذاشته، یه لزومی نداریم ما بیان کنم. به تفصیل باید من وارد بحث بشم، البته به تفصیل ولی مجملا، یعنی همه اقسام باید گفته بشه. همه اقسامی که در اینجا مطرح میشه ها، اقسام دیگه ما برای قایت داریم که اینجا چون مطرح نشده من توضیحش نمیدم، ولی اقسامی که در اینجا مطرح شده همه رو توضیح میدم. هرگاه ما میخواهیم کاری انجام بدهیم، اون کار رو باید با حرکت انجام بدیم. پس کار ما با حرکت همراهه. این حرکت یه منتهایی داره، اون منتها غایت این حرکته، ولی کار رو یا حرکت رو ما به یه جهت دیگه ممکنه شروع کرده باشیم، اون وقت غایت دیگری هم بر این حرکت ما مترتب میشه. گاهی از اوقات اینجا نشستیم خسته شدیم، میخوام بلنشیم بریم جای دیگه بشینیم، قرض دیگه نداریم جز این که جامونو عوض کنیم. اینجا فقط غایت حرکت برای ما هست. اگر بلند شدیم رفتیم جای دیگه، منتهای حرکتمون میشه غایت فعلمون، یعنی قرضی که ما از این فعل یعنی از این حرکت داشتیم همون منتهای حرکت، یعنی همون جاست که بریم اونجا بشینیم. این غایت که جز منتهای حرکت برای فعل ما نیست در چنین حالت. اما گاهی حرکت میکنیم، به جایی میریم تا دوستمون رو در اینجا ملاقات کنیم، یا مثلا طلبکاری داریم بریم طلبمون رو وصول کنیم. رسیدن به اونجا منتهای حرکت و غایت حرکت ماست، دیدن دوست غایت دیگری است. که ما ابتدا شوق به حرکت پیدا کردیم، دقت کن چه عرض میکنم، ابتدا شوق به حرکت پیدا کردیم به خاطر اون دیدن دوست. شوق به حرکتمون به خاطر این نبود که بریم اونجا، اونجا رو کار نداشتیم، اونجا میخواستیم بریم که دوستمون رو ملاقات کنیم یا طلبکارمون رو ببینیم. پس شوق ما این بود که اون طلبکار دیده بشه. غایت شوقیه ما ملاقات صدیق و غایت حرکت ما منتر حرکته. در اینجا دو تا غایت و فعل ما مترتبه. اون وقتی که میخوام جامو عوض کنم، یک غایت و فعل ما مترتبه که همون منتر حرکته. در وقتی میخوام دوستم رو ببینم، دو تا غایت و فعل ما مترتبه، یکی منتر حرکت، یکی هم لقاء صدیق که غایت شوقیه به حساب میاد. اون ملاقات دوست رو اصطلاحا میگیم غایت شوقیه و اون منتهی حرکت رو میگیم غایت حرکت. نه لزوم نداره در طول باشه، همه هر دو با هم حاصل میشه. من در اون مکان میرم دوستمو میبینم یا بعد از فاصله دوستمو، طول هست در اینجا خیلی دخالت نداره. دو تا غایت هست، یکی بر حرکت من مترتب میشه، یکی مربوط به شوق منه. اونی که مربوط به شوق منه بهش میگن غایت شوقیه، اصطلاحا بهش میگن غایت شوقیه. این یکی هم اصطلاحا میگن منتهی حرکت یا غایت حرکت. اگر غایت و گاهی از اوقات هم از شدم اینو که غایت شوقیه با منتهی حرکت یکیه، گاهی غایت شوقیه با منتهی حرکت یکیه، گاهی هم غایت شوقیه با منتهی حرکت فرق میکنه. این همون مطلب قبلی است، دارم دوباره تکرارش میکنم به بیان دیگر، چون به این بیان دوم احتیاج دارم. گاهی حرکت میکنیم برای اینکه جا عوض کنیم، شوق به جا عوض کردن داریم، حرکت هم داریم میکنیم. اینجا غایت شوقیه ما رسیدن به اون مکانه، غایت حرکت ما رسیدن به اون مکانه. اینجا میگن غایت شوقیه با غایت حرکت با هم متحدن، یعنی دو تا غایت دیگه نیست، یک غایته، هر دو رسیدن به اون مکانه. اما گاهی غایت حرکت با غایت شوقیه فرق میکنه، غایت حرکت رسیدن به اون مکانه، غایت شوقیه دیدن دوسته. اینجا من یه جمله معترضه بیارم که این بحثا یه مقداری تقویت کنه و روشن کنه. جمله معترضه اینه که اونجا که غایت شوقیه من و غایت حرکت من متحدند، هیچ وقت حرکت من باطل نمیشه. ممکنه به مانع برخورد کنه، من نتونم ادامش بدم، ولی اگر ادامه دادم باطل نمیشه، غایت برش مترتب میشه، چون غایت این بود که من به فلان مکان برسم، رسیدم. اما اونجا که غایت شوقیه من با غایت حرکت فرق میکنه، اونجا گاهی کار من باطل میشه. یعنی حرکت میکنم تا اونجا میرم، اما دوستو نمیبینم. این کار من و این حرکت من نسبت به منتهی حرکت باطل نیست، چون رسیدم، غایت به دست آمد. اما نسبت به لقاء صدیق باطل. گاهی میگن فعل باطل، فعل باطل یعنی فعلی که به اون غایت منظور نرسیده ولو به غایت منتهی حرکت رسیده. توجه کن، این در صورتی که غایت شوقیه با غایت حرکت فرق کنه، ولی اگر غایت شوقیه با غایت حرکت فرق نمی کنه، هرگز فعل من باطل نمیشه. ممکنه مبتلا به مانع بشه و نتونم فعلو انجام بدم، ولی اگر مبتلا به مانع نشد و من فعلو انجام دادم، دیگه باطل نیست. باطل در صورتی اطلاق می شود که غایت حرکت با غایت شوقیه فرق کند. این یه مطلبی بود که خواستم فرق بین اونجایی که غایت شوقیه با غایت حرکت فرق دارد و اونجایی که غایت شوقیه با غایت حرکت یکیست بیان کنم. فرق بین این دو موضوع رو خواستم بیان کنم، به این اصطلاح باطل توجه کردم و توضیح دادم. حالا تقسیمات رو شروع می کنیم. اگر کاری غایت حرکتش و غایت شوقیش متحد بود، یک غایت بیشتر نداشت، و مبدأ این کار قوه تخیل بود، فکر هیچ دخالتی نداشت، کاری رو با مبدأ خیالی شروع کردیم، غایت این کار همون منتهی حرکت بود، یعنی غایت شوقیمون و غایت حرکتمون یکی بود. این چنین کاری که این دو قید رو دارن، مبدأش خیال است، خیال خالص، نه خیال همراه فکر، این یک قید. قید دوم، غایت حرکت و غایت شوقیه برای این فعل یکیست، این چنین فعلی رو عبث می نامیم. پس عبث یعنی چی؟ عبث یعنی فعلی که مبدأش خیال خالص باشد، یک، و غایتش همون منتهی حرکت باشد، این دو. این عبثه. در اصطلاح عوض به چنین فعل گفته می شود. این در صورتی است که غایت شوقیه با غایت حرکت یکی باشد. اما اگر غایت شوقیه با غایت حرکت فرق کرد، غایت شوقیه با غایت حرکت فرق کرد، باید ببینیم مبدأ شوقیه چیست. باید ببینیم مبدأ شوقیه چیست. گاهی مبدأ شوقیه فکره. فکر من باعث شد که شوق من تحریک بشه و من این حرکت رو برای رسیدن به اون مشتاق الاله انجام بدم. اصطلاحاً به این فعل من میگن خیر، حالا یا خیر مظنون یا خیر معلوم، غایت رو میگن خیر. گاهی این یکی که البته در اینجا این مسئله مطرح نشده، قرار بود من اینجور تقسیماتی که اینجا مطرح نشده نگم، ولی خب حالا گفته شد. گاهی مبدا فکر نیست، مبدا خیاله. گاهی مبدا خیاله، اون وقتم که مبدا فعل من و مبدا شوق من خیاله، گاهی خیال تنهاست، گاهی همراه داره، همراهاشو بعدم میشموریم انشاءالله. اما اگر خیال تنها بود، فعلی که مبدا شوقیش خیاله و غایت شوقیش غیر از منتهی حرکته، این فعل جزاف نمیده میشه، این فعل جزاف نمیده میشه. پس جزاف با عوض فرق کرد. جزاف فعلی است که غایت شوقیش با غایت حرکتش یعنی منتهی حرکتش متفاوت باشد، ولی مبدأش خیال باشد. در عوض هم مبدأ خیال بود، در عوض هم توجه کردید مبدأ خیال بود، در جزاف هم مبدأ خیال بود، منتها در عوض غایت حرکت با غایت شوقیه یکی بود، در جزاف غایت حرکت با غایت شوقیه فرق میکنه. روشن شد؟ یعنی همه شو تکرار کنن؟ من فقط پس اشاره میکنم چون توضیحات رو گفتم، چارچوب بحث رو دوباره میگم. باشه، گفتیم که گاهی غایت حرکت ما با غایت شوقیه یکیست، مثل این که حرکت میکنیم تا جامون عوض کنیم، مشتاقیم به عوض کردن جا، حرکت هم میکنیم. حرکت غایتش رسیدن به اون محلیست که از اول در نظر گرفتیم، شوق ما هم رسیدن به همون محلیست که از اول در نظر گرفتیم. مشتاقون الیه ما با منتهای حرکت یکیست، اینجا غایت شوقیه با غایت حرکت شدیش. گاهی غایت شوقیه با غایت حرکت فرق میکنه. غایت حرکت اینی که به اون مکان برسم، غایت شوقیه اینی که در اون مکان دوستمو ببینم. این دو تا غایت میشه. بر حرکت من دو تا غایت مترتبه، یکی به رسیدن به اون مکانی که منتهای حرکت منه، یکی ملاقات دوست. اونجا که یک غایت دارم، گفته می شود غایت حرکت با غایت شوقیه یکیست. اونجا که دو تا غایت هست، گفته می شود غایت شوقیه با غایت حرکت فرق. تا اینجا مطلب روشن؟
خیر مزید
یعنی چیست؟ اونجا که مطلب روشن؟ این بد جایی اشکال کرد، اصلا هیچ مناسبت ندارد. باید ثبت میکردین و مطلب رو تموم کنم. مثلا خیر مضمون اینجا جا نسال کردیم، همون وقتی که من گفتم خیر مضمون و سال میشه، بذارید این هفت تموم بشه بعد من جواب شما رو میدم. خب گفتیم که گاهی فعل ما طوریست که یک غایت دارد، که این غایت هم غایت شوقی است هم غایت حرکت. گاهی از اوقات هم دو تا غایت بر فعل ما مترتبه، یکی غایت شوقی است یکی غایت حرکت. در صورتی که یک غایت بر فعل ما مترتب باشد، یعنی غایت شوقی با غایت حرکت یکی باشد، اگر مبدأ شوق من خیال بود، خیال منو مشتاق کرده بود به اینکه این حرکت رو انجام بدم تا به غایت شوقیه برسم، این چنین فعلی که از من صادر می شود عبسه. اسمش اصطلاحاً عبسه، عبس لغوی نیست، عبس لغوی یعنی بیهوده. این عبس اصطلاحیه، کاریست که رو مبدأ شروع میشه، تخیل منو وادار میکنه، شوقی پیدا میکنم و میرم به غایت اون شوقم میرسم، هیچ خلافی نیست. فقط مبدأ کار من و محرک من قوه خیالمه. فکر دخالت نشده، قوه خیال من رو تحریش میکنه به این که به سمت این فعل برم و این فعل رو انجام میرم و به غایت حرکت که همون غایت شوقی است میرسم. تنگ معلوم. اما اگر غایت شوقی با غایت حرکت فرق کرد، غایت حرکت منتهی حرکت بود، غایت شوقی لقای صدیق بود، ملاقات دوست بود. اینجا اگر محرک من برای اون غایت قوه شوقی خیال باشد، خیال خالی، در این صورت فعل من میشه فعل جزاف. فعل جزاف میشه، فعل جزاف فعلی است که محرکش خیال باشد، خیال تنها، و غایتش هم غایت شوقیه باشد که جدای از غایت حرکت است. این میشه فعل عوض. اما مضمون حالا در همین مورد که من حرکت میکنم به سمتی برای این که به امر دیگری که منتهی حرکته برسم، شوق به امر دیگر دارم و این شوق رو فکر در من ایجاد کرده، نه خیال، عقل در من ایجاد کرده. مثلا میرم مسجد نماز بخونم. خب مسجد رفتن حرکته، به مسجد رسیدن منتهی حرکته، اما غایت من این نبود که به مسجد برسم، غایت من بود که نماز بخونم. نمازم یه امری بود که فکر من رو مشتاق کرده بود، نه خیال. این میشه خیر، فعل من میشه خیر. حالا یا خیر مضمون یا خیر معلوم. اگر یقین دارید به این غایت و به این که فکرتون به این غایت منتهیه، یعنی واقعا حاصل یقینی این فکر میشه خیر معلوم، حاصل ظنی فکر میشه خیر معلوم. توجه کرد؟ اصلا
در این صورت فرمودیدین رسیدنی به مسجد همونتهای حرکت
هم غایت دیگه داره. نه، رسیدن به مسجد فقط منتهای حرکت، غایت دیگر داریم برای شوقی.
مثلا غایت دیگری هم هست که نماز خواندن باشه.
اینجا
اصلا
این رو شما اول فرمودید
که
اگر یک عوض کنید که جزاف
و
غایت
حرکت و
غایت
شوقیه، یک چیز باشه،
یک تعدیل، یک تعدیل، یک تعدیل، یک تعدیل، یک تعدیل، یک تعدیل. جزاف منتهی جزاف مبدأش خیاله، خیر مبدأش شوقیه. ولی از نظر این که در جزاف و خیر غایت دوتاست، فرقی با هم ندارن. در عوض غایت یکیست، در عوض غایت یکیست، در جزاف و خیر غایت دوتاست، در جزاف و خیر غایت دوتاست، منتهی در خیر مبدأ فکر، در جزاف مبدأ خیال. خب تا اینجا روشنه؟ نه، غایت شوقی برسیم یا نرسیم. اگر نرسیدیم باطل میشه، اگر رسیدیم باطل نیست. جزاف ممکنه باطل هم بشه، ما به غایت شوقی همون نرسیم، ولی بالاخره فعل جزافه، باطل شدن حرف دیگریشان. اگر به غایت نرسیدیم فعلمون باطل نیست، اگر به غایت رسیدیم فعلمون باطل است. در هر حال یا فعل جزافه یا مثلا فرض کنید که خیر هر چی هست میتواند به غایت ما رو برساند، دیگه باطل نیست. نرساند باطل است، باطل یه تقسیم دیگر نیست، رفتی به اینجا نداره. اون یه بحث عامه، میتونه بر جزاف هم اطلاق بشه، میتونه بر عوض هم اطلاق بشه. نه، بر عوض اطلاق نمیشه، بر عوض باطل اطلاق نمیشه، چون باطل در جای اطلاق میشه که دو تا غایت داشته باشیم و به غایت شوقیه نرسیم، این میشه باطل. در عوض که با غایت یکیست باطل معنا نداره، اما در غیر عوض باطل هم ممکنه بشه، غیر باطل هم ممکنه بشه.
خب مثلا در صورت که تعدیل غایت هست، یک غایت حرکت هست، یک غایت مثلا لقای صدیق صدیقه یا مثلا نماز خواندن، این جزاف با مثلا چیز هست چیزی که گذاشت جزاف با خیر، یعنی مبدأش تخیل باشه،
مبدأش تخیل باشه،
حتی هم نماز خواندن
جزافه. اگر مبدأش فکر باشه خیلی فقط فرقش به مبدأ ببینید تخیل یا فکر. به مثالم خیلی کار نداشته باشه، مثالا ممکنه من مثالا رو غلط بزنم، مثلا بگم مبدأ نماز فکر، شما بگید مبدأ نماز خیاله، البته من درست گفتم مبدأ نماز فکر خیال نیست، ولی ممکن شما خدشه کنید بگید خیاله، به مثال کار نداشته باشه. فکر عقله، عقل حکم میکنه، خیال خیاله.
خیلی معظم کرده که حاصل زنه، یعنی
فکر زن آور
درسته؟
بله، عقله، منتها عقلی
زنی
چرا عقل رو زنی؟ عقل همه جور حکم میکنه، نفس ما حکم میکنه. در یه مطلب عقلی میبینید شما گمان دارید، در یه مطلب عقلی یقین دارید، مطلب عقلیه ولی نتونستید به نتیجه برسونید گمان دارید، تونستید به نتیجه برسونید یقین دارید.
یه نقطه هست که آقای سادی آقای دارید سرمایدید شیطان در بودش مختاری این سلطنی ها و همون خیال اگر به امامت و رهبری بودش چشمه جنوب شیطانه، به امامت عقل و علی مثلا مدیریت چه من همین ها همون جنوب شیطان بر نگرده با جنوب رحمانه، این مثلا کار عقل ادراکی کلیات هست، این آیت خاصه که داره مدیریت نه عقل خیال مثلا چیز نه، ولی تحت رهبری و مدیریت عقل عقل چون مدرک کلیاتی نیست.
اینم من چون از بحث بیرون بود از بحث کردم، و الا فکر که ما میگیم فکر یعنی همراهی خیال و عقل، من چون مورد بحثم نبود نگفتم، فکر رو معنا کنیم یعنی همراهی عقل و خیال، اون که عقل خالیست فکر نمیگیم، تعقل میگیم. وقتی گفتیم تفکر، تفکر یعنی عقل خیال رو بفرستد برای کار، وقتی که شما میخواد حد وسط پیدا کنید عقلتون به خیال دستور میده برو تو مخزن بگرد حد وسط رو پیدا کن در اختیار من قرار بده، که مباشر کار خیال، دستور دهنده عقل، این اصطلاح میاد فکر. حالا من لازم نبود اینو عرض کنم که واردش نشدم چون مورد بحث ما نبود. خب گفتیم اگر غایت حرکت و غایت شوقیه فرق کرد و مبدأ شوق ما فقط خیال بود، فعل جزاف نامیده می شود. اگر مبدأ فعل ما خیال بود و همراه داشت، باید ببینید همراهش چیه. اگر همراهش طبیعت باشد، اگر همراهش فکر باشد، خیر نامیده می شود فعل. به همین دلیل که گفتم اتفاقا خواجه مطرح شد، من گفتم مطرح نشده مطرح شد. اگر همراهش فکر باشد بهش خیلی گفته میشه، مثل ریاضت کشیدن. حالا ریاضت به معنی ورزش یا به معنای عرفانیش، ما حرکتی رو انجام میدیم بعد در این حرکت ریاضت هم میکشیم که نفسمون تقویت بشه یا بدنمون تقویت بشه، ورزش باشه بدن تقویت میشه و اگر ریاضت عرفانی باشه روح تقویت میشه. علی حال کار فکریه، یعنی تنها خیال نیست که این تصمیم میگرفته، عقلم امضا کرده به خیال گفته این کارو شروع کن، عقل امضا کرده. پس شوق من شوقی است که تحریک شده از ناحیه فکر، و لذا این کار من که ریاضت است و من رو به اون غایت مطلوب میرساند خیر نامیده میشود. حالا یا خیر مظنون یا خیر معلوم. این در صورتی است که همراه خیال فکر باشد و این دوتا مبدأ شوق من بشه و کار اسمش خیره. اگر همراه خیال طبیعت بود، طبیعت و تخیل با هم شوق ایجاد کردن، این کار اسمش القصد و ضروری است. القصد و ضروری مثل تنفس، نفس کشیدن عاملش خیاله با طبیعت. طبیعت انسانی که احتیاج به تنفس داره با خیال ولو من علم به این خیال ندارم، نفس که میکشم توجه ندارم که دارم تنفس رو تخیل میکنم، ولی این تخیل به صورت ارتکازی در من هست، من تخیل میکنم تنفس میکنم، چون فعل بدون ادراک معنا نداره. در انسانی که شاعره، اگر فعل اختیاری است حتما باید ادراک بشه، مثل هضم غذا اختیاری نیست، ادراک هم لازم نداره، تنفس اختیاریه، میتونم جلوشو بگیرم، میتونم آزادش کنم. امر اختیاری باید همراه شعور باشه، بدون شعور و بدون ادراک ممکن نیست، ولی ادراکش وسیله ادراکش تخیله. من توجهی به این تخیل ندارم، نه خود تخیل رو نداشته باشم، ارتکازا تخیل هست، تخیل میکنم نفس میکشم. این تخیل و طبیعت مجموعا عامل به وجود آمدن شوق برای تنفس و به دنبالش تنفس میشه. بله؟ عقل با طبیعت غالبا نمیگن همراه، عقل فوق طبیعت هست، طبیعت اداره میکنه، اما اینکه با طبیعت همراه بشه نگفتن، اینجور چیزا رو به تخیل نسبت دادن. خب پس اینطور شد که تخیل با طبیعت همراهی میکند و تنفس انجام میشود، که این تنفس غایت شوقیه دارد، غایت شوقیه دارد. این چنین فعلی که اسمش تنفس، القصد و ضروری نامیده میشه. اینم دو قسم یا چند قسم. یکی دیگه اینه که تخیل با مزاج دوتایی منشأ میشوند برای صدور فعلی، مثل حرکات مریض، نه حرکت نبضش، حرکت اختیاریش. میبینید که این حالتی که الان مریض داره براش خود ملالت آوره، قلط میزنه، یه حالت دیگه پیدا میکنه، یه جور دیگه میشه، یه حرکت خاصی میکنه. این حرکت مبدا شوقیه دارد، حرکت شوقیه است، منتهاش اون راحتیست که این شخص به دست میاره، یعنی قایتشون راحتیست، مبدأش تخیل است و علاوه مزاج به هم خورده مریض. اگر آدم سالمی بود شاید این عملو نمی کرد، این چون هم مریض شده مزاجش به هم خورده، هم تخیل می کند که این کار برام بهتره، این کارو انجام میده، این حرکت انجام میده. این چنین حرکتی گاهی از اوقات این که این حرکتی معلول مزاج است و خیال. بین طبیعت و مزاج، طبیعت اون جوهر انسان، صورت نوعیه، صورت نوعیه انسان رو بشنید، طبیعت صورت نوعیه هر کسی رو بشنید طبیعت. مزاج اون کیفیت متوسط بین حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، مزاج عرضه، طبیعت صورت نوعیت جوهره، بینشون فرقه. بله مزاج در این طبیعت حاصل، یعنی برای این طبیعت حاصل، مزاج با طبیعت فرق.
در
بینش
شده
بایی
مثلا با
قوله
خیال همراه میشه؟
بله، یعنی مقتضای صورت نوعیه با خیال همراه میشه، یعنی مقتضاشون یکی میشه، یعنی صورت نوعیه اقتضا میکند تنفس، خیال هم همراهی میکنه، یا خیال میگوید نفس بکش تا نمیری، طبیعت هم همراهی میکنه. همراهی خیال با صورت نوعیه اشکال نداره، یعنی خیال هم حکم صورت نویه را امضا میکنه، صورت نویه هم حکم خیال امضا میکنه. میپرسید اونجایی که عامل فعل تخیل باشه به علاوه مزاج اسمش چیه؟ من اسم اینو نگفته بودم. فرق نمیکنه تخیل و طبیعت عامل باشه یا تخیل و مزاج عامل باشه. در هر دو صورت یک اسم داره، قصد ضروری یا قصد طبیعی. البته در شفا اجتماع تخیل و مزاج رو ذکر نکرده، اما در شوارق مرحوم لایجی آورده. گاهی از اوقات تخیل با خلق همراه میشه، با یه ملکه همراه میشه. این دوتا منشأ میشن برای پیدایش فعلی و بعدم به غایت میرسند. اینو اصطلاحاً این فعل رو میگن عادت. مثل این که ملکه راسخه‌ای برای شخص پیدا شده، همیشه با تسبیح برمیره، همیشه با تسبیح بازی میکنه، یا بعضی ها همیشه مثلا با ریششون بازی میکنه. اینها یه حالت ملکه براشون پیدا شده، حالت ملکه براشون پیدا شده، اون تخیل رو دارن و اون ملکه هم اون تخیل رو تقویت میکنه. اینا کار رو انجام میدن و امید اون قایتی که خیال کردن یا عادتشون اختضا میکنه. اصطلاحاً اسم این فعل رو میذارن عادت. اینا موارد خاصه که در این موارد افعال مختلفن، یکی از اون موارد جزافه. اینا همه رو توضیح دادیم فقط برای اینکه جزاف روشن میشه. جزاف اصطلاحی چی شد؟ عبارت شد از فعلی که قایت حرکتش با قایت شوقیش فرق میکند و محرک انسان به سمت این فعل هم خیال تنهاست، نه خیال همراه طبیعت، نه خیال همراه مزاج، نه خیال همراه خوی و ملکه و خلق، بلکه خیال تنها.
خودش
بشه
خودش نمیده.
این به کجا رفته؟ کدام از کدام
سر میدید؟
از کدام قصد؟
این قصدیه.
حالا ممکنه فکر کنیم از به یه قسمی درستش کنیم، ولی من الان به ذهنم نیست از کدوم قسمی. خودتون که مثال زدین فکرش رو بکنیم این از کدوم قسمی. این بیان شفا بود، نه بیان خواجه. در اینجا شفا توجه شدیم بین عوض و بین جزا فرق گذاشت. چه فرقی؟ در مبدأ فرق نذاشت، در مبدأ فرق نذاشت. جزاف هم مبدأش تخیله، عبس هم مبدأش تخیله. فرقش این بود که در عبس یک قایت داریم، در جزاف دو قایت داریم، یکی قایت شوقی یکی قایت حرکه. فرق رو اینطوری گذاشت. خواجه اینجا فرق دیگه میداره بین عبس و جزاف، بازم با شفا داره مخالفت میکنه. میگه که عبس و جزاف ذاتن یکی هستن. اگر فعل رو به لحاظ فاعل ملاحظه کردی بگو جزاف، اگر به لحاظ غایت ملاحظه کردی بگو عبس. فعل رو یکی میگیره در عبس و جزاف، مبدأ رو یکی میگیره. فقط میگه که اگر تو این فعل رو به مبدأ نسبت دادی بگو جزاف است، اگر به غایت نسبت دادی بگو عبس است. غایت غایت خیالی است، مبدأ هم خیال است. اگر غایت رو ملاحظه کردی بگو این فعل فعل عبس است. اگر فاعل رو ملاحظه کردی به غایت کار نداشتی بگو فلفل جزافه. پس توجه شدیم جزاف اصطلاحی رو خواهده توضیح داد، ولی توضیحش خلاف توضیحیست که در شفا آمده. اینم دو مطلب. پس مطلب اول جزاف لغوی بود که افته شد، مطلب دوم جزاف اصطلاحی بود که گفته شد و به دو بیانم بیان شد، یکی بیان ابن سینا در شفا، یکی هم بیان خواجه در اینجا. اما مطلب سوم، مطلب سوم جزاف در اینجاست. ابن سینا جزاف در اینجا به چه معنا اراده کرده؟ نه به معنایی که خودش در شفا گفته، نه به معنایی که خواجه در اینجا گفته. مثل یه اصطلاح جدید داره. جزاف در اینجا به معنای چیزیست که عملیست که فاعل به اون عمل شعور پیدا کرده و به صرف شعور اون عمل را اراده میکنه، ولو این که مخصصی برای این عمل یا مرجحی برای عمل وجود نداره. فقط عالم شده به این که عالم را در این زمان ایجاد کند، تا عالمه به این شد اراده هم کرد بدون اینکه اختصاص دادن عالم به این زمان مرجحی یا مخصصی داشته باشه، بدون اینکه این زمان استحقاق وقوع عالم رو داشته باشه، به استحقاق وقوع عالم در اون رو داشته باشه، بدون این استحقاق، بدون اون اختصاص، فقط همین اندازه که متوجه شد اراده کرد. اما این اراده هیچ منشأی نداشت، نه منشأش استحقاق وقوع عالم در این زمان بود، نه اختصاص وقوع عالم در این زمان. این میشه جزاف. پس جزاف در اینجا به معنای این است که فعلی انجام شود، ارادهی نسبت به این فعل تعلق بگیرد بدون این که مرجحی یا مخصصی وجود داشته باشد. این معنای جزاف است در اینجا، که توجه کردید با معنی لغوی و معنی اصطلاحی مناسبت داره ولی غیر از اون هاست. علم پیدا کرده از ازلان، نه ازلان علم پیدا کنه، ارادش الان پیدا شده، علم از ازل داشته، همین شعور مستمر رو داشته ولی الان اراده کرده، نه الان علمش منشأ شد. اگه بگیم علمش منشأ شد بعد علمش حادث قرار بدیم، چون اراده حادثه، اگر علم بخواد منشأ حادث بشه خودش هم باید حادث بشه. میخوام بگیم علم داشته، جز علم چیزی دیگه نبوده و اراده کرده، علمش هم ازلی بوده، علمش حادث نبوده. حالا علم حادث هم بگیرید، البته نگرفته کسی، علم حادث هم بگیرید باز باید در خود علم بحث کنید که اون چرا حادث شده. الان بحث در حدوث اراده است. علم از ازل داشته، قدرت هم بر انجام عالم از ازل داشته، الان اراده کرده الان انجام بدم. میپرسیم برای چی اراده کردی؟ برای چی اراده کردی؟ الان که مرجحی نداره، الان که مخصصی نداره، چرا اراده کردی؟ چیزی ندارد بگوید جز این که عالم بودم، عالم هم از ازل بودم، یعنی هیچ اتفاقی دیگه نیفتاده. الان با این فرض داریم بحث میکنیم که هیچ اتفاقی دیگه نیفتاده، فقط این عالم بوده که از ازل هم عالم بوده. الان یه دفعه اراده درست شده. این اراده چرا درست شده؟ عاملی براش نیست، نه مرجحیست، نه مخصصیست، نه این که بگیم علم الان پیدا شده. اینو ما بشنگیم اراده جزافی، اراده که هیچ عاملی برای وجودش نیست، برای حدوثش، برای وجودش نه، برای حدوثش، که چرا الان وجود شده. معنای اول محال نیست، معنای دوم محال نیست، معنای سوم هم محال نیست، برای خدا محاله، برای ما چه محال نیست. ما ممکنه علاقی یه چیز اراده کنیم، البته ما باطنن بسنجید نبینید یه عاملی برامون بوده، اینطور نیستش که بدون عامل باشه، حتما ما یه عاملی داشتیم که اراده کردیم. پس اراده ما اراده جزافیه به این معنای سوم نمیشه. اراده جزافیه به معنای سوم در خدا محال است، در ما هم با این بیانی که گفتم محال میشه. عبارت توجه کنید، صفحه 133 هستیم، سطر 8. و جزاف لفظی معرب معنایش این است که اخذ کنیم به کسرتن، یعنی یه مشت از کثیر برداریم بدون تقدیر، یعنی بدون تعیین، بدون وزن، بدون اندازه گرفتن، بدون شمارش کردن، یه چیز از کثیر یه مقداری برداریم بدون وزن. وقت یطلق به حسب الاطلاق داره، کتاب ما غلطه، به حسب الاصطلاح باید باشه. خد یطلق به حسب الاصطلاح علا فعلی که یکون و مبدعه و شوق هم تخیلی هست، مبدعه شوق تخیلی است، شوق تخیلی تنها همراه ندارن، لذا میگه من غیر ان یختزیه فکرون، بدون این که فکر این فعل را همراهی کند، بدون این که فکر این شوق را به وجود بیارد. کر ریاضه مثال برای منفیه، یعنی اونجایی که مبدع تخیل است با اقتضای فکر مثل ریاضه است. او طبیعتون یا طبیعتی خیال رو همراهی کند، چه تنفس، اینم مثال برای منفیه، یعنی اونجایی که شوق خیالی با طبیعت همراه می شود مثل تنفس. او مزاجی همراهی کند خیال را که شوق تخیلی باشد، تخیل به همراه مزاج باعث فعل شود مثل حرکات مرزا. یا عادتی که در اینجا عادت گفته، در جای دیگه خلق و ملکه میگه، عادت و خلق و ملکه‌ای همراهی کرده باشه خیال رو، کلب بلهی مثلا. اینا همه مثال برای منفی است، اینا همه مثال برای منفی است. مثال از مثال خود نفی این است که تخیل باشد همراه نداشته باشه. اگر تو مثال برای این زدیم میشود جزا، تخیل باشد و همراه نداشته باشد. اما اگر تخیل باشد همراه فکری داشته باشد، کر ریاضه، همراه طبیعت داشته باشه که تنفس، همراه مزاج داشته باشد که حرکات المزا، همراه خلق داشته باشد کلب بلیه، در این حالات عبس جزاف نامیده نمیشه. جزاف وقتی نامیده میشود که تنها باشد و همراهی نداشته باشد. تخیل فکر در ریاضت دخالت داره، میگه بدن تکمیل میشه یا نفس تکمیل میشه، اما تخیل هم بالاخره کار خیالیه، یعنی خیال باید مباشر کار باشه، پس او هم باید تخیل بکنه کار، منتها حرکت بدنی بله با خیاله، حرکت بدنی جزئی دیگه، حرکت کلیش مال عقله، حرکت جزئیش مال خیاله. در کارهای ریاضت‌های عرفانی هم همینطور، کارهای جزئی باید وسیله خیال انجام بشه، کار کلی وسیله عقل انجام میشه، ادراک جزئیات به توسط تخیله، از تخیل در این کارهای جزئی نقش داره. و هو یعنی این فعل جزاف به اعتبار من الفاعل، میخواد بین جزاف و عبث فرق بذاره. هو یعنی این فعل جزاف به اعتبار این فعل است نسبت به فاعل، اگر به فاعل نسبت بدی میشه جزا، کما اینکه عبث یکون و به اعتبار من الغایه، اگر همین فعل و غایت شما ملاحظه کنی فعل رو میگی عبث، اگر فاعل شما ملاحظه کنی فعل رو میگی جزا. این دو معنا بود برای جزا، یکی لغوی یکی اصطلاحی. حالا معنایی که معنای سومی که شیخ به همون معنا اینجا اطلاق کرده و شیخ و اطلاق هوها هنا، شیخ اطلاق کرده جزاف رو در اینجا بر فعلی که اراده به او تعلق گرفته، صرفاً به خاطر این که شخص عالم به این فعل شده، چون شخص مرید به این فعل عالم شده اراده کرده، دیگه هیچ جهت دیگه غیر از اون علم نبوده، فقط این جهت دیگه نداشته، من غیر استحقاق و اختصاص، بدون این که این فعل استحقاقی داشته باشد که الان انجام شود یا اختصاص داشته باشد به این که انجام شود. استحقاق یعنی در اولویتی نبوده، اختصاص یعنی تعینی نبوده، نه اولا بود که الان انجام بشه نه متعین بود که الان انجام بشه، یعنی نه استحقاقی بود نه اختصاصی بود، با وجود این اراده کرد که الان انجام شده. این چنین اراده میشه اراده جزا که فقط مسبوق بود به علم، یعنی عالم بود به این که این رو میتواند بیافریند، بدون این که هیچ اتفاقی دیگه بیفته اراده کرد. این اراده ای که نه به خاطر استحقاق آمده، نه به خاطر استحقاق آمده، نه به خاطر اختصاص آمده، این چنین اراده ای میشود اراده جزافی، که غیر از اراده، غیر از معنی های دیگه است، غیر از جزاف قبلی است. ولی به اعتبار فاعل اینه، به اعتبار فاعل، ولی اون قبلی میگفت باید با تخیل باشد، این هیچی نمیگه، این میگه که فقط شعور است و پسرش اراده، منشأ رو تخیل نمیگیره. اون در جزافی که در اصطلاح میگفتیم منشأ تخیل بود، اینجا اصلا به منشأ کار نداره، لذا فرق میکنه با
علم،
شعور علمش، علم تخیلی نه، به علم کار نداریم که چه نوع تخیلی، نسبت به فاعل بدیم بشه جذاب، نسبت به غایت بدیم بشه عوض، اینطور نیست. خود این شعوری رو، این اراده ای رو که بدون سبب آمده، بدون سبب آمده، نه شعور سببش شده، شعور سبب این اراده نشده، ولی شعور از ازل بوده، اگه میخواد سبب اراده بشه که از اول میشد. شعور رو سبب نگیرید، نگید با جذافی که شما در اصطلاح گفتید فرقی نکرد. جذافی که در اصطلاح گفتید شعور خیالی مبدأش بود، اینجا شعور مبدأ اراده نیست. بله، لشعور به یعنی فقط به خاطر اینکه شعور هست، نه علت شعور باشه، نه علت شعور باشه. عرض میکنم در خداوند که علت شعور نیست، شعور از ازل بوده، اگه میخواست علت باشه در ازل هم اراده میشه. شعور به فعل، بله شعور به فعل، نه شعور به خواهد. بله شعور به فعل.